دوره های پیش تا این حد خونین تر بوده.
مردم با تیر زدم.
او خدا آجی جدی دارم میزنن، یارو افتاده.
یکی از سلاحایی که در این دوره به شکلی گسترده و بی‌پروا مورد استفاده قرار گرفت، اسلحه تک ساچمه و خفیف بود. این سلاح در کالیبر پایین، معمولاً 6 میلیمتری، یک ساچمه توپی شکل یا مخروطی شکل شلیک می‌کند. قدرت نفوذ و تخریب این سلاح‌ها کمتر از فشنگ جنگی است و موقع ورود به بدن، بافت را بدون متلاشی کردن سوراخ می‌کند. نمونه‌های زیادی از این نوع جراحات بر بدن معترضان آبان ثبت شده. در برخی ویدیوها که معترض بعد از شلیک اول همچنان از پا نیفتاده و بعد از چند شلیک بر زمین می‌افتد، احتمالاً شاهد استفاده از این نوع سلاح و مهمات هستیم، چرا که گلوله جنگی با همان شلیک اول مصدوم را زمینگیر می‌کند. صدای شلیک این نوع مهمات هم کمتر از صدای شلیک فشنگ جنگی است، همینطور جرقه حاصل از شلیک آن. با این حال و به رغم قدرت نسبتاً پایین‌تر این سلاح‌ها، هدف قرار دادن نقاط حساس بدن توسط آن می‌تواند مرگبار باشد. ویدیوهایی که از پیکر قربانیان منتشر شده همچنین نشان می‌دهد که دو نوع کم قدرت و پر قدرت سلاح چند ساچمه پران یا شاتگان هم به کار گرفته شده. مهمات مورد استفاده در این سلاح کپسولی مملو از ساچمه‌های کوچک است که با فشار شلیک می‌شود. نوع پرقدرت این مهمات از فاصله نزدیک هدف را متلاشی می‌کند. جراحت وارد شده بر اثر اصابت این نوع از مهمات برعکس فشنگ جنگی، سطح گسترده‌ای از بدن را در بر می‌گیرد و شکل منسجمی ندارد. بافت متلاشی شده بدن شماری از قربانیان که در ویدیوها ثبت شده میتواند نتیجه اصابت این ساچمه ها با قدرت بالا باشد. در مقابل نوع کم قدرت این مهمات در محل اصابت بر سطح بدن چندین سوراخ کوچک را به صورت اسپریوار بر جای میگذارد. تصاویری از این دست هم از بدن مصدومین در جریان سرکوب خونین آبان به ثبت رسیده است.
حمله وحوش نظام با گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور به مردم بی‌دفاع کرمانشاه.
اما شاید متداول‌ترین اسلحه مأموران سلاح‌های خودکار و نیمه خودکار سازمانی باشد. سلاح‌هایی که خشابش معمولاً با فشنگ جنگی پر می‌شود. مرمی‌هایی با کالیبری بالای 6 میلیمتر و مرگبار. بسیاری از معترضان این دوره هدف این نوع گلوله قرار گرفتند. یک نمونه امیر حسین کبیری است که به گفته خواهرش در گواهی درگذشتش علت مرگ اصابت گلوله جنگی عنوان شده است. در بسیاری از ویدیوهای مربوط به اعتراضات آبان ماه، صدای رگبار گلوله حاکی از بکارگیری اسلحه خودکار در خیابان است. انواع سلاح‌های خودکار از جمله کالاشنیکوف و MP5 که گلوله جنگی شلیک می‌کند، در زمره رایج‌ترین سلاح‌های سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است که در بسیاری از عکس‌ها و ویدیوهای این دور از اعتراضات به چشم می‌خورند. سلاح‌های کمری نیمه خودکار هم که نمونه‌های زعاف و رعد آن کپی برداری نسخه‌های اصلی ساخت اروپا است و جزء اسلحه سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، در دستان نیروهای امنیتی کاربرد نسبتاً مشابهی در مواجهه با اعتراضات دارد. اما یکی دیگر از تفاوت‌های عمده این دوره از سرکوب‌ها متوسل شدن به سلاح‌های نیمه سنگین بود، اتفاقی که کمتر سابقه داشته و نشان از عزم حکومت در سرکوب اعتراضات به هر قیمت و در هر سطحی از خشونت دارد. در بعضی از ویدیوهایی که از ماه شهر منتشر شده، تیربارهای کالیبر بالا پشت وانت نصب و در شهر مستقر شدند. شاهدان عینی میگویند در شلیک به نیزار ماه شهر که معترضان به آن پناه برده بودند، از تیربار هم استفاده شده است.
یا
تیراندازی خیلی حالت حساب شده نبود و حتی طوری بود که به سمت مثلا منازلی که روشون به این نیزار بود هم تیر میخورد و اسلحه نیمه سنگین بود، مثلا با دوشکا تیراندازی میکردن، با بیکسی تیراندازی میکردن، غیر از اینکه مثلا نیروهایی که مثلا اسلحه های سبک دستشون بود.
تیربارهای معمول میتوانند کالیبری تا 20 میلیمتر داشته باشند. انواع متداول تیربارها میتوانند بین 500 تا 1000 گلوله در دقیقه شلیک کنند و قدرت تخریب بسیار بالایی دارند. در نهایت در آبان خونین حتی پای قدرتمندتر از این سلاح‌های نیمه سنگین هم به خیابان باز شد، هرچند خبری از بکارگیری آن در دست نیست. ادوات زرهی سنگین و نفربرهای مسلح به توپ و توپ مسلسل که در جاده‌های خوزستان مستقر شدند، نوع قدرتمندتری از تسلیحات که علیه اهداف کلان مثل ادوات زرهی دیگر به کار می‌رود و معمولاً کالیبری بین 20 تا 40 میلیمتر دارد.
تانک اومده با تانک آدم رو کشه.
بررسی گستره و دامنه ی تسلیحات به کار گرفته شده نشان می دهد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از بکارگیری یا دست کم استقرار هیچ گونه سلاحی که امکان حضورش در خیابان وجود داشته فروگذار نکرده است. سطح سنگین‌تر تسلیحات نسبت به آنچه در این دوره به کار گرفته شد، ادواتی است که در جنگ‌های سنگری کلاسیک یا حملات هوایی کاربرد دارد، که البته با آوردن توپ و توپ مسلسل به جاده‌ها، عملاً جمهوری اسلامی در اثبات مصمم بودنش به سرکوب، مرز آن را هم در آبان خونین 98 رد کرد.
تظاهرات آبان ماه 98 در ایران چگونه به خون آغشته شد؟ همکارم نیوشا بقراطی بر اساس ویدیو و عکسایی که از اعتراضات منتشر شده و با بررسی جراحات وارده بر بدن قربانیان به گستره و تنوع تسلیحات به کار رفته در سرکوب اعتراضات آبان ماه پرداخته بود.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که شماری از مادران و اعضای خانواده جان باختگان در اعتراضات آبان ماه امسال با انتشار فراخوانی پنجم دی ماه را به عنوان روز ادای احترام به قربانیان اعلام کردند. در پاسخ به این فراخوان نه تنها در ایران بلکه حتی در خارج از کشور ده‌ها گروه و تشکل سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه و همچنین برگزاری حرکت‌های همبستگی حمایتشان را از خواسته‌های این فراخوان ابراز کردند. بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
در پی انتشار فراخوان شماری از مادران و اعضای خانواده قربانیان اعتراض‌های آبان ماه گذشته که روز پنجشنبه این هفته را روز گرامی داشت جان باختگان نامیده‌اند، ده‌ها گروه و تشکل سیاسی و مدنی به خواسته‌های این فراخوان پاسخ مثبت داده و اعلام کردند 40مین روز کشته شدن صدها ایرانی آزادی‌خواه در پنجم دی ماه را باید به ادامه جنبش مبارزاتی مردم ایران بدل کرد. در کنار انتشار روزافزون بیانیه‌ها که سرکوب خونین حرکت‌های اعتراضی آبان ماه را جنایتی بزرگ خواندند، شماری از گروه‌های سیاسی هم در اروپا و کانادا در روز ادای احترام به قربانیان در پنجشنبه این هفته دست به برپایی حرکت‌های همبستگی و همدلی با بازماندگان کشتارهای اخیر زدند. یکی از اولین حرکت‌ها ساعت 15 پنجشنبه در شهر فرانکفورت برپا می شود و شهناز مرتب سخنگویان در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
ما در تدارک برنامه روز پنجشنبه هستیم در همبستگی با خانواده جنایت هولناکی که آبان ماه 98 تو ایران اتفاق افتاد و در حمایت از فراخانی که طرف خانواده جانباختگان داده شده، ما هم در شهر فرانکفورت به همین مناسبت علارغم اینکه روزهای تعطیلی تو آلمان هست به مناسبت کریسمس، ولی این روز برای ما خیلی خیلی مهمه که در حمایت از اون خانواده ها و به خصوص پیامی که پدر پویا بختیاری که داده بود در حمایت از این روز، و بعد این خیلی مهمه که صدای اعتراض اون مردم ما در خارج کشور باشیم. به همین مناسبت هم ما در همون روز پنجشنبه در شهر فرانکفورت جمع میشیم و یاد این عزیزان رو گرامی میداریم. یکی از مهمترین چیزایی که هست افشای جنایت جمهوری اسلامیه و همینطور عکسهایی از عزیزانی که جون خودشون رو از دست دادن، عکساشون رو با اسامیشون رو ما جمع‌آوری کردیم و اینها رو ما در شهر فرانکفورت پخش میکنیم و مردمی که اونجا میان با در دست گرفتن عکس این عزیزان یاد همشون رو گرامی میداریم. چیزی که اینجا من میخوام بگم، موقعی که نشستم و این عکس‌ها رو برای جمع‌آوری نگاه میکردم که اینها رو بتونیم چاپ بکنیم، عمق فاجعه رو اونجا آدم میبینه، یعنی انقدر تعداد زیادن که یعنی این درد بزرگ رو چجوری ما اصلا بتونیم تحمل بکنیم. فوق‌العاده فاجعه عمیقه. این اتفاقی که تو ایران افتاد، جمهوری اسلامی اومد و ایران رو با قطع کردن اینترنت ارتباطش رو با دنیای خارج قطع کرد، یک قتل عام واقعی رو اونجا تو ایران پیاده کرد با تکتیراندازی که روی پشت بوما گذاشت، با حمله‌ای که تو خیابونا به مردم کرد، و این فاجعه رو مردم هیچ وقت نمیتونن فراموش بکنن. فقط به اونم اکتفا نکرده، خیلی از کسایی که زخمی بودن توی بیمارستان‌ها از بیمارستان‌ها بیرون کشیدن و با خودشون بردن. یعنی یک حکومت نظامی اعلام نشده تو ایران جمهوری اسلامی به راه انداخت برای قتل عام جوانایی که فقط به خاطر تحقق بخشیدن برای آزادیشون، برای زندگی بهترشون اومدن تو خیابون دست خالی و اینا رو به گلوله بستن.
علاوه بر حرکت همبستگی با مادران و اعضای خانواده قربانیان اعتراض‌های آبان 98 در شهر فرانکفورت، دو حرکت دیگر نیز در روز پنجشنبه در شهرهای برلین و کلن در آلمان برگزار می‌شود. افزون بر این، در همین روز ادای احترام به قربانیان آبان ماه، حرکت‌های همبستگی دیگری هم در لندن و در استکهلم، یوتوبوری و مالمو در سوئد، اسلو در نروژ و تورنتو و ونکوور در کانادا برپا می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنونده گرامی رادیو فردا، نگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام که به جایی نمیرسه. عزیزان، البته که میرسه. صدا، دیدگاه و تمامی نظرات شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست. شماره پیامگیر ما 00420221122113 هر دو در تمامی طول شبانه روز در اختیار شما عزیزان هست. پس دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید و از حق آزادی بیانتون استفاده کنید.
مقامات جمهوری اسلامی ایران هی اعلام میکنن که در فرانسه چندین ماه راهپیمایی و اتصاب و هنوز جمع نشده. خب معلومه که جمع نمیشه. اون چیزی که اتصاب و راهپیمایی رو جمع میکنه لوله تفنگه که اونا بلد نیستن استفاده کنن. شما راهشو خوب بلدید استفاده کنید. تو 48 ساعت وقتی 1000 نفر میکشید، چند هزار نفر دستگیر میکنید، معلومه که جمع میشه.
طبق اعلام رویترز، رهبر جمهوری اسلامی دستور سرکوب ملت رو داده و 1500 نفر حداقل کشته شدن، 400 زن و 17 کودک و عده زیادی جوان. اون وقت پدر اصلاحات از رهبرش تشکر میکنه. اصلاح طلبان، این ننگو به کجا میبرید؟
قتل عام آبان 98 کشتار 1500 انسان به دست قاتلی که قرار بود رهبر موقت باشد. دستان ولایت فقیه تا مفرق غرق در خون است. شعار دشمن ما همینجاست، دروغ میگید امریکاست، یک واقعیت تاریخ 40 ساله ایران.
درود بر پدر مادر آقای فویا وقتیاری، درود. من فقط همین میدونم که یک روز زندگی با شرافت بهتر از 1000 سال زندگی ننگینه. و از خانواده هایی که عزیزشون در بند یا عزیزشون کشته شده درخواست میکنم که صدای او عزیزان باشی، نگذاری خونه و عزیزان دون فایمال بشه. اونا اگه بودن چی میخواستن؟ صداشون باشی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش خبرگزاری رویترز، حدود 1500 نفر در جریان سرکوب اعتراضات آبان ماه کشته شدند. خبرگزاری رویترز این آمار ارقام را در یک گزارش اختصاصی ارائه کرده است. این خبرگزاری از قول 3 منبع نزدیک به حلقه نزدیکان آیت الله علی خامنه ای و یک مقام 4 نوشته که رهبر جمهوری اسلامی پس از آغاز اعتراضات با جمع کردن مقامات ارشد امنیتی و دولتی خود دستور داد جمهوری اسلامی در خطر است، برای پایان دادن به اعتراضات هر کاری که لازم است انجام دهید. او افزوده که دستورش این است. به نوشته ی رویترز، این دستور خونین ترین سرکوب معترضان را از زمان انقلاب 57 کلید زده. اما سوال اینجاست، چه نیروهای وظیفه سرکوب را در کوچه و خیابان بر عهده داشتند؟ همکارم مراد ویسی که حوزه تخصصیش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، این نیروها را به تفکیک اینگونه تشریح می‌کند.
در ایران میدانی ترین نیروی سرکوب پلیس و در قلب سرکوب پلیس یگان ویژه است که از نظر معترضین ایرانی تشکیل شده از بدنامترین بخش پلیس، هم به لحاظ تاریخی هم به دلیل روش. به لحاظ تاریخی به این دلیل که یگان ویژه پاسداران در پلیس موقعی تشکیل شد که کمیته ژاندارمری و شهربانی با هم ادغام شدن و یگان ویژه پاسداران از کمیته ها تشکیل شد که از نظر مخالفین جمهوری اسلامی و کسایی که معترض بودن و سرکوب شدن، بدنامترین بخش سرکوب در دهه 60 همین گردان ضربت کمیته بوده. و در خود یگان ویژه گروه‌های مختلفی که دارن در سطح کشوری، فرمانده این سرکوب سردار محقق بوده که فرمانده یگان ویژه است و در سطح استان هم این ترکیب آقای اشتری که فرمانده پلیس است و آقای محقق که فرمانده یگان ویژه است در سطح استان هم این بوده، یعنی هم فرمانده نیروی انتظامی هر استان و شهر هم فرمانده یگان ویژه در قلب این سرکوبا بودن. پلیس عادی هم به کار گرفته شده، هم به دلیل فراگیر بودن اعتراضات. سوم هم اطلاعات ناجاست که معمولا تو بگیر و ببندها ازش استفاده میشه و شما این بخشیش رو در عرصه میدانی میبینید، فقط بخش بازداشت نیست. اطلاعات ناجا معمولا تلاش میکنه در جهت دادن و منحرف کردن به اعتراضات، مثلا شعارهایی که خودشون دوست دارن میدن به سمتی که خودشون میخوان، تو بلاس فیزیکی میخوان هدایت کنن. ولی اون چه که بهتون میتونم بگم اینه که پلیس ایران میدانی ترین نیرو در سرکوب اعتراضاته و در قلب پلیس یگان ویژه است که از نظر معترضین همیشه مرکز نیروی سرکوب کننده در خیابان بوده. و یه چیز دیگه اینه که شما در ویدیوهایی که الان دارید میبینید نیروهایی رو میبینید که به زانو نشسته و داره شلیک میکنه. نیروی لباس شخصی و کسی که میخواد برای دفع تظاهر کننده از اسلحه استفاده کنه معمولا به زانو نمیشینه. کسی به زانو میشینه که نیروی آموزش دیده است و معلومه اینجا یگان ویژه اصلا به قصد شلیک کشنده و آسیب جدی و دقیق هدف قرار دادن یه جای خاصی از بدن به زانو میشینه که دقت تیراندازی رو بالا میبره. ببینید، اینی که شما نیروهای سرکوب با لباس سپاه تو خیابون کمتر دیدین معنیش اینی سپاه نبوده، نیرو انسانی فقط بوده، سپاه گفته آقا شیفت ما نیست بریم خونه. نه، اصلا اینطور نبوده. خود از فرمانده های سپاه است. آقای فدوی جانشین فرمانده سپاه گفته من و سردار سلامی فرمانده سپاه 24 ساعته تو اتاق فرماندهی در تهران با ویدیو و تصویر همه خیابونای کشور رو داشتیم میدیدیم. آقای آبنوش هم معاون عملیات بسیج گفته از یک شنبه نیرو انظامی دیگه گفت من نمیتونم و سپاه و بسیج رفتن کمکش. این کمک در تهران که میگن کمک، قرارگاه سارالا اداره کننده سرکوب بوده در تهران. در شهرستان هم این قرارگاه استانی. شما موقعی که میبینید در معاشر خودرو زرهی توپدار میاد، این دیگه مال ناجا نیست. این مال قرارگاه استانی سپاه پاسدارانه که در تمام استانهای کشور وجود داره. در دوره فرماندهی سرلشکر جعفری رو سپاه ایجاد شد سال 86 به این معنا که سپاه هر استان بتونه در مقابل تهدید داخلی یعنی قیام مردم یا تهدید خارجی خودش مستقل از تهران تصمیم بگیره و سرکوب بکنه. نهاد دیگه‌ای که در سپاه مسئول این سرکوب‌ها است، برآمده از تجربه 88 سرکوب 88، گردان‌های امنیتی موتوری امام‌علیه که ما هم راجو فردا نوشتیم راجوش، به این دلیل که اینا از نظر سپاه رعب و وحشت ایجاد می‌کنه. موقع 40 50 تا موتور تریل با صورت‌های پوشیده بخوان حمله بکنن. راجب بسیج هم من یه جمله بگم. خود فرمانده بسیج گفتن ما 2000 تا گردان داریم، البته ادعاست که میگن 1000 تاش گردان امنیتی بیت المقدسه. اگر هر گردان 250 تا باشه، یعنی اینا فرض گرفتن به 250 هزار نفر جیره و مواجب و حقوق میدن که بیان فقط مردم رو سرکوب بکنن. گردان امنیتی که به درد کار جنگی نمیخوره. ترکیب سپاه و بسیج به نظرم نقش اصلی در سرکوب داشته، یعنی کسی که در خیابون در صفحه اول بوده نیرو ویژه بوده، ولی کسی که به لحاظ نظامی امنیتی مدیریت سرکوب کرده سپاه بده خادم. پیشانی سرکوب در خیابان همیشه لباس شخصی بوده، اونی که اولین لایه است که به نیروی معترض و مردم معترض حمله کرده. تعدادش ممکنه زیاد نباشه، ولی برای حکومت مهمه که اون 50 نفری که چوب دستشه، باتوم دستشه، از رو جدول میپره، سوار موتور به صف اول معترضین حمله میکنه که رعب و وحشت ایجاد کنه. این لباس شخصی ها برای حکومت مهمن. آقای خامنه‌ای هم بارها گفته به این جوونا نگید تندرو، اینا روز مبادا به درد جمهوری اسلامی میخورن. روز مبادا منظور آقای خامنه‌ای آبان 98. نیروی محرکه اینا هم از مداها میاد بیشتر. شما موقع مداهای مورد حمایت حکومت رو میبینید، این لباس شخصی ها بیشتر پای منبر اونا مداهی اونان. مثلا آقای محمود کریمی مداه معروف تو اتوبان اسلحه در میاره شلیک میکنه، حکومت هیچ کارش نمیکنه. چرا؟ چون آقای خامنه‌ای مداها رو نیروی موتور محرکه لباس شخصی ها برای سرکوب میبینه و معتقدن اونا آقای خامنه‌ای که هیچ وقت یک نیروی سرکوب رو نباید به محاکمه کشید و محکوم کرد. شما ببینید سعید مرتضوی رو بردن دادگاه، ولی نه به دلیل کریزک، نه به دلیل سرکوب، به دلیل خلاف مالی توی سازمان تامین اجتماعی. چرا؟ چون معتقدن اگه شما با لباس شخصی محمود کریمی مدعا اینا برخورد کنی، نیروی سرکوب برای آینده دوچار تردید میشه. دو تا نکته دیگه هم اضافه کنم. معمولا جمهوری اسلامی ابایی نداره که بره از بدنامترین آدم ها یارگیری کنه برای لباس شخصی ها. خود سردار همدانی فرمانده سرکوب سال 88 در تهران، فرمانده سپاه تهران، خودش گفت من 4-5 هزار تا از اراذل اوباش رو بسیج کردم، سازماندهی کردم بیان تو خیابون برخورد بکنن. همین دفعه اخیر در سال 98 تصاویرش در شیراز منتشر شده. دو نفر از کسایی که به بدنامی در شیراز معروفن با آقای دشکام نماینده ولی فقی عکس گرفتن. هم آقای دشکامی که گفته اگه مسئولین نمیتونن این اختشاشات و اعتراضات جمع کنن، من وارد میشم با بسیج و جمعش میکنم. آخرین نکته که میتونم عرض بکنم اینه که لباس شخصی دو جوره. یه جور همینایی که گفتم لباس شخصی و بسیجیایی هستن که با لباس غیر فرم میان، اینا ممکنه عضو نیرو مسلح باشن نباشن. دوم فرمانده هایی هستن که در میدان لباس فرم تنشون نیست، لباس شخصی تنشونه. به این دلیل دارن لباس فرم تنشون نیست که بهتر بتونن ببینن، کمتر مورد توجه اعتراض کننده ها قرار بشن و بتونن از یه فاصله دورتری سرکوب رو اداره بکنن.
چه نیروهایی وظیفه سرکوب رو در کوچه و خیابان در آبان ماه بر عهده داشتن؟ از همکارم مراد ویسی که حوزه تخصصیش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است میشنیدیم در مورد این نیروها و تفکیک بخشای مختلف اونها. عزیزان، به گزارش خبرگزاری رویترز حدود 1500 نفر در جریان سرکوب اعتراضات آبان ماه کشته شدند، حالان که شورای عالی امنیت ملی بدون ارائه آمار جانباختگان اعتراضات آبان ماه شمار ارائه شده از سوی رویترز رو تکذیب کرده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
زمنان یادآوری میکنم که شما شنوندگان خوب ما حتما آخرین خبرها را میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. وبسایت ما با آدرس radiofarda.com radiofarda.com. و چرا حتما سری میخوام که به اونجا بزنید؟ به خاطر اینکه میتونید اخبار رو، خبرها رو، بهش از اون چیزی که در فرصتهای بسیار کوتاه رادیویی ما میشنوید، اونجا میتونید با جزئیات بیشتر بخونید، همچنین سری بزنید به مقالات مختلف وبسایت رادیو فردا و بخش های بسیار مختلفی که اونجا وجود داره. و اما خبرگزاری ایلنا گزارش داده که در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان روز دوشنبه در استان‌های مختلف دست از کار کشیدند و در دفتر مدارس تحصن کردند. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان ایران، این تحصن از جمله در شهرهای بوشهر، سقز، مریوان، سنندج و شیراز انجام شده است. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه‌ها در بریتانیا، در مورد خواسته‌های معلمان با رادیو فردا گفتگو کرده است. بشنویم بخشی از گفته‌های او را.
معلمان در بسیار نقاط ایران تحصن کردند و مطالباتشون رو بار دیگر برای چندمین بار تکرار کردند. یکی از مهمترین خواسته‌هایی که معلمان توی اعتراض امروز داشتن این بود که افزایش 15% حقوق‌هاست که معلمان پیشنهاد دادن، که این افزایش در مقایسه با 40% نرخ تورم که پیش می شده شاید بیشتر هم باشه، بسیار بسیار پایین هستش. به بودجه لایحه بودجه اعتراض کردن که 20,000 میلیارد تومان تصریح داره در مقایسه با سالهای قبل، و همچنین امسال در مقایسه فقدان بیمه های کارآمد مطرح کردن، عدم اجرای کامل رتبه‌بندی را مطرح کردن و گرانی ناشی از گران شدن بنزین که پیشبینی میشد تا چند ساعت معیشت معلمان تاثیر خواهد گذاشت. و همچنین معلمان امروز از مطالبات کلیه مطالبات بازنشستگان کشوری دفاع کردند و در تهران البرز همراه با آنها با سیدیلی و سیدیان مدارس همراه با آنها در جلوی مدرسه تحصن کردن. اون نکات خواسته های دیگه هم که قبلا مطرح شده کماکان به جاست، در مورد خودسازی مدارس، آزادی معلمان دربند و مدارس با سندگاه‌های بین‌المللی، تجهیز تجمع و تشکل و آزادی بیان و همچنین آموزش رایگان برای تمام دانش آموزان، این خواسته هایی بوده که قبلا هم مطرح شده و کماکان بی‌پاسخ مانده.
از ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه‌ها در بریتانیا می‌شنیدیم. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که به دنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان روز دوشنبه در استان‌های مختلف دست از کار کشیدند و در دفتر مدارس تحصن کردند.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است. تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها، نه شب تهران، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم از همراهیتون. تا لحظاتی دیگه همکارم فرهاد سلمانیان با شما همراه خواهد بود. شب بخیر.